أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. توفیق است خدمت بزرگواران و حضار محترم. آیات مبارکه سوره مائده رو تعقیب میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 93، به انشاءالله توفیقی باشد آیات بعد از آن. با توجه به زمینه گذشته و پیشین آیات استحضار دارید که خداوند سبحان نهی مؤکد و صریح رو پیرامون چهار نکته در آیه 90 مطرح فرمود. مسئله خمر، شراب و قمار، انصاب نوع اون بتانی که نصب می کردن و محل عبادت و پرستش قرار می گرفت و نوع اون دیرک هایی که به عنوان وسائل بسا به نوعی بخت آزمایی یا اون هم شاید از مقولاتی مشابه قمار اما با اون شکل خرافی اون که در نوبت قبل توضیح دادیم، این چهار نکته رو حضرت باری تعالی در کنار هم یک جا حکم به رجس بودن اون و عمل شیطان بودن فرمود. دستور اجتناب کلی هم صادر شد. شدت حکم بسیار بالا بود، همونطور که در اون نوبت اشاره کردیم، اون هم با تعابیر بسیار جدی و استوار. اجتناب از این موارد هم شد عامل فلاح و سعادت، لعلکم تفلحون. به دنبال اون عوارض اجتماعی این پدیده شوم هم مطرح شد که انما یرید الشیطانو ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر، که از طریق شراب و قمار خیلی از عداوت ها و تخم کینه های اجتماعی در میان جامعه متاسفانه رویش می کند و نتایج اون هم بزه‌ها و جرائمی است که دامن جماعت رو می گیرد. توضیحات کافی رو در این جهت دادیم، تکرار نمی کنم. به دنبال اون هم و عطی الله و عطی الرسول، دستور اطاعت خدا و رسول و پیگیری این اوامر این چنینی از سوی خداوند سبحان بازگو شد. حالا با تمام این زمینه هایی که مطرح شده است، مانند خیلی از موارد دیگر در قرآن کریم بعد از یه حکم کلی قطعی هشدار دهنده، بالاخره دی از انسان ها هستند که ابتلاء به نوع این قضایا داشتند. الان میخواهند مؤمن باشند، تن به احکام الهی بدن و دیگه نباشد چنین مسائل منهی و نهی شده‌ای در زندگی اونها. اما به هر تقدیر این دغدغه خاطر پیشین رو در ذهنشون دارند و به نوع این آزار فکری برای این هاست. این موهبت و مرحمت خداوند است که همیشه در نوع این مسائل این تذکرات داده میشه. الان هم همین رو ملاحظه میفرمایید. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند جناحی. جناح ممکن است همون که گاه اشاره شده است معرب و عربی شده گناه باشد. جناح نیست، یعنی گناهی نیست بر اینها. اگر ریشه رو پارسی بدانیم و کلام رو معرب، اما اگر خود عربی باشه، جنحه به معنای ماله، به معنای انحراف و کجی. کجی و انحرافی نیست دیگه، این هیچ مشکلی نیست. برای اهل ایمان فی ما تعیمو، در آن چه قبلن استفاده کردند از این موارد نهی شده الهی، اگر آن چه قبلن خوردند این بماند. خدای سبحان این رو بر اینها جناهی نمی داند، گناهی نمی داند و کجی نخواهد بود. آنی که مهم است از الان و انشاء و ابلاغ حکم به بعد خواهد بود. خب این هم تسلای خاطر است. اون دغدغه و احساس ناخوشی که در ذهن جماعت می آید که اگر این حکم این چنین بود، این رجس بود، این پلید بود، خب ما سوابقی داریم، گزاره به بعض از بالاخره مسائل و محیط ها داشتیم، حال چه می شود؟ لیسه. این رو ذات باری تعالی بر می دارد، این ناآرامی ذهنی رو و یه تسکین خاطری رو به مؤمنین مرحمت می کند. این که یه بعد قضیه است. اما در کنار این مطلب، این زمینه سازی است برای ادامه بحث. ما تا این قسمت از قضیه که حکم نیامده بود بر شما خواهیم بخشود، اما از الان حساب کارتون رو روشن کنید و وضعیت خودتون رو معلوم. قبل از اینکه ادامه آیه رو من تعقیب کنم، فقط یه جمله اینجا، اون هم از جهت ادبی شاید به کار آید، که فرمود جناهی نیست بر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در اون چه طعمو، طعم کردند و طعام کردند. اینجا صحبت طعامی نبود بلکه صحبت شراب بود، صحبت خوردنی نبود بلکه صحبت نوشیدنی بود، اما خداوند سبحان به طعام میگوید در اینجا. خب این ممکنه سوال برانگیز باشه، کما اینکه مفسرین این رو هم یه علامت سوالی دارن، نوعا مطرح میکنن. پاسخ روشن است. کلمه طعام در لغت عرب هم خوردنی است هم نوشیدنی است. این هر دو جا به کار برده می شود و یه عمومیتی در این لفظ وجود داره. بیشتر انس ذهنی ما طعام رو به خوردنی ها می گوییم و شراب رو به نوشیدنی ها، اما در خود قرآن در استعمالات عرب فراوان داریم که دقیقا می بینیم در کلام عرب طعام گفته می شود و نوشیدن و خوردن اراده می شه. در شعر ضرب المثل و امثال اون فراوان است. به دنبال این که این آرامش از مسائل و موارد قبلی را خداوند سبحان مطرح فرمود، عرض کردم چنین می فرماید اذا متقوا. این که ما می گوییم نسبت پیشینه آزار خاطر نداشته باشید، گذشته ها گذشته است و اون رو دیگه فراموش شده بدانید، اما لازمه اون چنین مطلبی است. اذا متقوا، من یه مروری تا پایان آیه داشته باشم، این رو باید برگردیم و توضیح بدیم. البته به شرط این، به هنگامی که تقوا پیشه کنید، به این شرط. و آمنوا و عملوا الصالحات، و ایمان بیارن و عمل صالح داشته باشن. ثم، پس، باز مجدد می‌فهمد ثم تقوا، و باز تقوا بیاورند و آمنوا، متقی باشن و ایمان بیارند. ثم، باز تکرار میشه ثم تقوا، باز هم به شرط اون که تقوا داشته باشن. و احسنوا، و احسان به دنبال این تقوا به صحنه بیاورند و اهل احسان باشند، که خداوند سبحان و الله و یحب المحسنین، اهل احسان رو دوست می‌دارد خداوند. اولین نکته‌ای که به چشم می‌آید این تکرار کلمه تقوا در این آیه شریف است. هیچ کجای قرآن ما چنین چیدمانی رو به تعبیر خودمون نمی‌بینیم، که سه جا می‌بینیم پشت سر هم کلمه تقوا مطرح می شود. سه مرتبه با همین فعل، با همین فعل اتقوا، خدای سبحان تکرار می کند این بحث رو. پس بنابراین اگر حکم حرامی وضع شده است و از جهت تشریعی نهی در شریعت الان آمد برای مؤمنین و برای مسلمانان وضع شد، به شرط این که اینها از زمان ابلاغ حکم طبق وظیفه عمل کنند، می توانند نسبت پیشینه خودشون هیچ دلنگرانی نداشته باشند. پس این روشن، به شرط این نگرانی نیست و سابقه ما از گذشته قطع و بریده می شود که دیگه انسان دیروز نباشه. اگر تحول شخصیتی شکل گرفت، اگر رفتار و اعمال ما متحول شد، گذشته ما از ما نیست. اما اگر تحولی پیش نیامد، ما همان انسان محکوم به حکم گذشته هستیم. این خیلی نکته زیباییست، هم ساده است هم خیلی مهمه. با تغییر رفتار ما تمام پیشینه ما محو میشه، اما اگر تغییر رفتاری نباشد تمام پیشینه به ما ملحق میشود. خیلی ساده و خیلی مهم این مطلب رو در موارد مختلف در کلام حق میبینیم. من جمله اینجا فرمود پس اشکالی ندارد بر اینها جرمی نیست، اذا متقوا، هنگامی که اینها تقوا پیشه کنند. خب حالا این سه تقوایی که خداوند در اینجا مطرح میکند آیا چه معنایی دارد؟ استعذار دارید از جهت ادبی، هنگامی که یه فعلی تکرار میشه، هی بازگو میشود، مکرر میآید، مطرح میشه، ما دو خط میتوانیم داشته باشیم از جهت ادبی. یا میتونیم بگیم این فعل تکراری مسیر تأکید رو طی میکند، یعنی میآید که کلام را مؤکد کند، با همون شیوهی که شما هم خودتون در استعمالاتتون به کار میبرید. گاهی اسمی رو تأکید میکنید، گاهی فعلی رو تأکید میکنید، اصرار میورزید که تثبیت در ذهن باشد و این کاملا در نظر جا افتد و مستقر بشه. یه مسیر، مسیر تأکید به اصطلاح ادبی، اما یه مسیر، مسیر تأسیس. تأسیس یعنی حرف نو بودن، تأکید یعنی همون حرف گذشته را مستحکم کردن. از جهت قواعد ادبی و عقلی میگویند اذا دار الامر بین التاکید و التاسیس فالتاسیس خیر من التاکید. اگر بنا باشه شما یه حرفی و یه مطلبی، فعلی، اسمی و تکراری رو حمل کنید بر اینکه این تاکیدی است، یعنی همون حرف قبلی است، برای استحکام آمده است، یا یه سخن نوعی است، عقل حکم میکند و قواعد ادبی حکم میکند که بگویید سخن نوعی است، این تأسیس نه تأکید. این طبق قواعد موجود در کلام عرب و نگاه حتی شاید جنبه عقلی هم داره این بحث. مفسرین در این آیه شریف اندکی و اقلیتی همون قول اول رو گفتن، یعنی گفتن این آیات تأکید داره، خداوند بر عنصر تقوا در اینجا اصرار می‌ورزد. اگر آدمیان می‌خواهند از پیشینه خودشون منقطع بشن و جدا بشن، لازمش اینه که زینت تقوا رو در وجود خودشون نشان بدهند، مزین به آراستگی تقوا پیشگان باشند. لذا قرآن هی تأکید میکند اتقوا سه مرتبه میآید. اما بیشتر مفسران و متفتنان میگویند نه، ظاهرا این تکرار کلمه تقوا به سه مرحله حاکی و دال بر اینه که ما مراحل مختلفه تقوا رو می توانیم در این آیه شریف مشاهده کنیم، که احتمالاً این مطلب مطلب دقیق و درستی است. گاهی خدمت عزیزان این بحث مطرح شده است که ما در مواردی در قرآن مشاهده می کنیم خداوند نسبت پیروان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در اون شرایط حاد مکه مکرمه، یعنی اون اوضاع سالهای نخستین دعوت که هنوز نه اینها چندان حلالی دارند نه چندان حرامی دارند، نه محدودیت ها و ممنوعیت ها اومده برای اینها، به بیان اصول تشریعی و فقهی هنوز چندان مدون نشده است برای مسلمانان مکه. اینها یه اشهد ان لا اله الا الله دارن، یه شهادت به وحدانیت و اعتقاد به نبوت و نگاه عقباگرایانه و فی الجمله نمازی هم دارند و نه خیلی بیش از این، در همین حد و اندازه ها. اونجا خداوند سبحان نسبت به این جماعت فعل و کلمه تقوا رو به کار میبرد، اینها رو متقی میگوید، با حالی که با ذهنیتی که ما از تقوا داریم، تقوا دامنه کاری وسیعی داره، در حد یه گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اعتقاد قلبی به این مسائل و بالاخره وظیفه مثلا رسمی نماز رو انجام دادن، آیا به چنین کسی میتوان گفت این متقی است؟ ممکنه الان ما به ذهن خودمون یک کمی دیر بگنجد، چنین استعمالی هم خداوند این رو به کار میبرد. در سیر زمانی تاریخ 23 ساله اسلام میبینیم گروهی از مسلمانان به حد اقل عمل متقی نام گرفتند، یه گروهی به حد اکثر. اتفاق میفرمایید مشخص میشه ما در سیر همین تاریخ مراحل و منازل مختلف تقوا رو میبینیم. منزل اول تقوا که از آیه شریفه هم همین استفاده میشود، فرمود ازا متقوا، همون اول خداوند اشاره به تقوا کرد، بعد به دنبال اون و آمنو و عمل الصالحات. اول تقوا رو میفرماید بعد ایمان رو میفرماید. با حال اینکه در ترتیب خارجی اول چیست؟ اول ایمانه، بعد اگر رشد در ایمان پیدا کردیم میشیم متقی، اول مسلم میشیم بعد مؤمن میشیم بعد متقی میشیم. این مراحل رو چنین طی میکنیم دیگه. اما خداوند اول تقوا رو میگه، میگه اینا متقی میشن حالا مؤمن میشن. این همان از که عرض کردم اون مرحله اول تقوا، یعنی گذار از کوی کفر، شرک، الحاد و پانهادن به وادی پذیرش توحید خداوندی، همین مقدار شهامت، همین مقدار تسلیم ظاهری، نه هنوز چندان دامنه عمل گسترده‌ای باز نکردن و توشه فراوانی بر نداشتن، به همین مقدار عنوان تقوا صدق میکند. این تقوای نخستین است. میتوانیم این رو بگیم تقوای قبل از ایمان، میتوانید این رو بفرمایید تقوای ابتدایی، بفرمایید تقوای بدایتی، تقوای بدایتی به تعبیر بعض از اهل دل. این کاملا درست است و خداوند همین رو اشاره میکند. پس این مرحله اول تقوا. مرحله اول تقوا اجتناب، جدایی از تمام مظاهر شرک و کفر است و پیوستن به حلقه توحید و ایمان. حالا دیگه بس عمل هم نیست هنوز چندان، همین مقدار میشه تقوا. منطقی تقوای کلاس اوله، این تقوای فاز صفره، نگیم فاز یک چون زیر بناست به بیانی. به دنبال اون فرمود و آمنو و عمل الصالحات. خب حال که اینها اون شرک و کفر رو زدودند، حالا باید به جای اون ایمان رو جایگزین کنند. این میشه همون فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. اون کفر به طاغوتش میشه تقوا. این همون کفر به طاغوت تقواست اینجا. فرمود اینها هنگامی که تقوا پیشه میکنند، یعنی زمینه رو آماده میکنند برای استقرار ایمان. این بحث رو همیشه اشاره کردیم خدمت عزیزان. بالاخره از آن ایمان و حقایق ایمان در فضای پاکیزه رشد می کند، در فضای پاکیزه ذهنی، در فضای پاکیزه اجتماعی، در فضای پاکیزه خانوادگی. حقایق ایمانی یه فضای معطر و پاکیزه‌ای می خواهد که در آن این رشد بیشتری رو شما شاهد باشید. بعد این فضای ذهن و دل و فکر پاکسازی بشه، تطهیر بشه، نهی بزرگ گفته بشه به غیر خداوند، یکفر به طاغوت صدق کنه، آنگاه میبینید که ایمان جوانه میزنه. فرمود و آمنو و عمل الصالحات. حالا بعد از اینکه آمدند و به سپاه ایمان پیوسته اند، از وادی کفر و شرک گذار کردند، ایمانشون تقویت میکنند دیگه، دل آماده است، ایمان استقرار پیدا میکند و عمل الصالحات، میان به وادی عمل پا میگذارن. یکی یک گزینه های مثبت درست و اعمال صالح رو شناسایی میکنند و میشند اهل عمل و رفتار پسندیده. ثم تقوا، خب تقوای ابتدایی زمینه رو آماده کرد، ایمان و عمل صالح. بعد خداوند سبحان فرمود ثم تقوا، بعد از این مرحله ها باز متقی میشن. این کدام تقواست؟ این تقوای بعد از ایمان، این تقوای بعد از ایمان است. اگر بخوایم به زبان ساده تر عرض کنیم، اگر تقوای اولی اجتناب از کفر و شرک بود، این تقوا اصرار بر اجزای ایمان و حقایق ایمانی است. اگر این متقی بریده از اون وادی الان اومده ایمان و عمل صالح و صلوه کار خودش کرده است، اگر بخواهد در این مرحله بماند باید استقامت کند، باید پایداری کنه در رفتارهای شایسته خودش، مؤمنانه خودش و صالحانه. و لازمه این استمرار و استقرار اینه که یه مقداری به تعبیر ما دست را بازتر کنه. میتونیم شاید تو مراحلی که یه وقتی به دوستان عرض میکردم در مراحل متفاوت تقوا، این بحث رو از مرحله سوم تقوا بشماریم، تو اون تقسیم پنجگانه‌ای که یه وقتی خدمت دوستان عرض میکردم. یعنی بعد از ایمان و عمل صالح تقوا یعنی چه؟ خب این هم مؤمن است و هم عمل صالح انجام میدن. دیگه اینجا جایی است که استقرار و استمرار دارد و عرض کردم دامنه کار رو توسعه میده. یعنی این انسان مؤمن عمل صالح به فکر این نیست که فقط نماز بر من واجب است، روزه بر من واجب است، اداء حق مؤمنین واجب است، اجتناب از ظلم، عدالت ورزی لازم است، واجب شرعی منه، حج واجب شرعی منه و این حرام این حرام این حرام. نه، این انسان دیگه اقتناع به این موارد نمی کند. این مرحله بعدی تقواست. یعنی دامنه کار رو از اون اصول مسلم، از اون محرمات قطعی فراتر می نهد. اون مواردی هم که احساس اشتباه، احساس شبهه می کنه، دست به کناری می زند، ترک می کند و رها می کند. اون مواردی هم که احتمال مرغوبیت و مطلوبیت اون رو در نزد خداوند می دهد، اونها رو هم تن می ده. رجاءً به تعبیری، از سر امید، از سر دلبستگی به تحصیل خاطر دوست، اونها رو هم انجام میده و عمل میکند. این میشه مرحله بعدی تقوا. یعنی جایی که قناعت به یه حدود الزامی نمیشه، فقط از الزام یه قدری فراتر گام برمیدارد. خب این راز موفقیت است. فرمود اینها بعد از اینکه تقوا دارند، ایمان و عمل صالح دارند، باز تقوا اشاره کردم، ثم تقوا و آمنو. حالا باز این ایمان بعد از این تقوا چیست؟ این دیگه مسلمه، این ایمان نتیجه و ثمره همین تقواست. یعنی رشد در ایمان، تعالی در ایمان و به اعماق ایمان گذر کردن و پانهادن، این ثمره بعدی تقواست. باز فرمود ثم تقوا و احسنوا. برای مرحله سوم اینها مزین و آراسته به تقوا میشوند و احسنوا و احسان میکنند. این تقوای سوم همراه با ایمان نیامد، همراه با احسان آمد. خب وقتی واژه احسان همیشه به گوشمون میاد، با توجه به زمینه‌ای که رابطه‌ای که بین احسان و عدالت وجود دارد، ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدل و احسان میکند، با احسان دیگه انسان آدمی احساس میکند که سخن فراتر از این حرف هاست. این مرحله تقوا، سومین گام در وادی تقوا، اون مرحله است که انسان دیگه نه به وظیفه می اندیشد و نه به تکلیف و نه به خود، بلکه پا رو فراتر می نهد، به او می اندیشد، فقط محبوب اون رو در نظر می گیرد، رضای خداوند رو مبنای کار خودش قرار می دهد لا غیر. دیگه اینجا به منافع متقابل فکر نمی کند، به وظیفه فکر نمی کند که چنین عمل می کنم اونگاه پاداش اون این چنین است. نه، اینجا دیگه در این مرحله سومی تقوا، این همان است که انسان فقط نگاه خودش رو متوجه به محبوب و مطلوب می کند، دیگه این نگاه به چیز دیگری نداره. شاید بتوان این مرحله تقوای احسانی رو باز با همون مراحلی که از جهت اخلاقی و عرفانی مطرح میشه در تقوا، اون مرحله‌ای دانست که از اون تعبیر میکنیم به تقوای عن الغیر، یعنی از هر چه غیر خداست این متقی رها و جداست و دیگه نه به خود میاندیشد و نه به منافع خیشتن، بلکه اون چه مینگرد فقط و فقط رضای خداوند است و خاطر حضرت دوست. این میشه اون مرحله نهایی تقوا. با مجموعه مطالبی که گفته شد، بنابراین این تکرار واژه تقوا به شکل سه مرحله در این آیه شریفه اشاره به مراحل مختلف، ابتداءً تقوای بدایتی، در پایان تقوای نهایتی، اون هم حد وسط تقوا. سه مرحله رو خدای سبحان در لابلای این آیه مطرح کرد. تقوای اول بریدن و جدایی از شرک و کفر، تقوای دوم اصرار ورزی بر مجموعه اعمال و وظائف و پای اون رو مستحکم کردن. انسان متقی که از مکروهات اجتناب میکند استوار در ترک حرام است. انسان متقی که مستحبات میاندیشد مسلم واجبات را انجام میدهد. این مرحله دوم. مرحله سوم که چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت، دیگه اونجا من و مایی نیست و در این مرحله اون چه هست؟ فقط خاطر دوست و رضای خداوندی است و رضوان من الله اکبر است و با اون میاندیشد و لاغر. این میشه تقوای نهایتی. عرض کردم این آیه در قرآن بی‌نظیر است، یعنی این مراحل این چنینی در همین آیه به این شیوه جمع شده است. والله يحب المحسنين، و خداوند دوست می‌دارد اهل احسان را، و محسنین در جذبه محبت خدا قرار می‌گیرند و خدای سبحان لطف خودش بیش از بیش بر اینها افزایش خواهد داد. خب این آیه گفته شد، هم در این حال نسبت مسئله قبلی اون دلنگرانی رو رفع کرد و هم مسیر رو پیش روی مسلمانان روشن فرمود و مشخص کرد. به دنبال اون فرمود یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. از این آیه، یعنی آیه 94م، زمین سازی است برای چند آیه که خداوند سبحان پیرامون حج سخن میگوید. یعنی به نوعی حالا که بحث تشریع مطرح شد، قانونگذاری مطرح شد و اینکه پاره از قوانین مطرح شد، از باب مناسبت در قانونگذاری و تشریع یه چند تا از قوانین حج رو هم خداوند مطرح میکند، یه تذکر کلی به این عمل و باز زمین سازی برای مطالب بعدی زنجیره‌ای. فرمود کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید، هر آینه حتما خداوند شما رو ابلاءتون و ابتلاءتون خواهد کرد، به نوعی و شیعی از صید، از صید کردن. حالا روشن این صید که مطرح میشه مراد صید احرام است. استعذار دارید از محرمات باب احرام، خود بحث صید است، شکار کردن است. این حرام از حرام‌های جدی است، یعنی کفاره این هم از سنگین‌ترین کفارات است. حالا ممکنه الان جناب عالی تصور می‌فرمایید که به هر حال برای ما الان نه صیدی است و نه شکاری است و نه شکارگاهی در این ایام، ما نه فرصت اون داریم، نه زمینه اون، نه اسلحه مجوزدار داریم که بخواد بریم تو بیابان‌های حجاز صید کنیم، شکار کنیم، نه وقت اون داریم. بله ممکنه شما این رو تصور بفرمایید، اما حکم رو خداوند زمانی میگوید که این کاملا مشاهده میشه، حاجت به این زمینه هست، ابتلاء مردم در این جهت فراوان. و در این حال در لابلای بیان این حکم که تا صدهای بعد از اون هم وجود داشته، امروز اقتضای زندگی ما نیست، در لابلای این باز یه فواید و منافعی برای امروز ما هم وجود دارد. باز یه نکاتی رو هم لابلای این آیات حتی برای امروز استفاده میکنیم. فرمود کسانی که ایمان آوردید لیبلونکم، اون حاضر می فرمود از فعل ابلاء و ابتلاء استفاده میشه. یکی دو نکته ظریف رو من عرض کنم. خود واژه بلا در لغت عرب گاه به معنای نعمت است. خود واژه بلا، اصلا بلا، بلا توهو یعنی انعمت علیه، یعنی بهش نعمت داده. اصلا بلا. از یه طرف واژه بلا باز با همین کلمه و استعمال ابلا و بلا به معنای علی استخبار من البطون، اون خبر از باطن شیعی گرفتن و درون شیعی رو رو کردن باش کار کردن رو ابتلاع و بلا میگویند. توجه فرمودید؟ در یه معنا در لغت بلا به معنای نعمت، در یه استعمال لغوی به معنای آشکار کردن درون و باطن یه شیعی که به ظاهر دیده نمی شود، اون اخبار و خبر از درون یه شیعی به در آوردن و دانستن. این هندوانه سربست رو اگر از درونش خبر بیاوریم و بالاخره یه حفره‌ای بزنیم از درونش بیرون بکشیم، این میشه ابتلا، این میشه ابلا که این چه خبر است، این چه رنگیست، چه تعمیست مثلا. حالا این چه دخل و تناسبی بین کلمه بلاء به معنای نعمت و ابتلاء و ابلای به معنای استخبار وجود داره؟ این کاملا روشن است. مثل اینکه در مورد ما آدمیان رو شدن بطون و ماهیات وجودی انسان‌ها علل قاعده در چه فضایی شکل می‌گیرد؟ در وقتی که نعمتی متوجه منعم می‌شود و صاحب نعمت. تو این شرایطی که انسان‌ها اون ماهیات خودشون رو آشکار می‌کنن، تا زمانی که یه فرصتی دست نداده است و موهبت و نعمتی نشده، مدعیان بسیارند. اما اون زمانی که نعمت می‌آید، فرصتی عنایت می‌شود، میزی، صدارتی، وزارتی، وکالتی، ریاستی داده می‌شود، اینجاست که ابتلا می‌شه، اینجاست که با این نعمت ماهیت درونی افراد آشکار می شود، چه خیر چه شر. اینجاست که عیار سنجی کار خود رو می کند و نشان می دهد ماهیات رو. پس خیلی لطیفه این نعمت، یکی از کارها که با ما انسان ها می کند اون ماهیت و بطون خود ما را برای ما آشکار می کند. تا زمانی که من دین جاه و منزلت اجتماعی رو نداشتم، جوری عمل می کردم. الان که این حرمت و کرامت جمعی رو دارم، حالا من چه جایگاهی دارم؟ تا زمانی که این وسعت مادی نبود، بگونی الان که این مکنت و حشمت آمده است، الان اون حقیقت درونی من دیگه بی‌محابا خودش رو آشکار می کنه. پس این یه نکته دقیقی است که خداوند سبحان با همین واژه و تعابیر اشاره میکنه. اینجا هم از همین نوع است. لیبلونکم الله بشیء من الصید، خداوند آشکار میکند حتما درونتان را برای شما. به چی؟ به شیء من الصید، با خصوصیاتی از همین صید و شکار. اون هم تناله ایدیکم و رماحکم، به گونه ای که دست شما به این صید میرسد و نیزه ها و ابزارهای شکار شما هم کاملا بر اون حاکم است. نکته بسیار دقیق و قابل توجه است. من این رو از خارج بگم. نوعا هنگامی که این ابتلا و این حادثه شکل میگیرد عزیزان در مورد ما انسان ها، علل قاعده توی شرایطی است که اگر موقعیتی و نعمتی هم می آید، زمینه سوء استفاده از اون هم فراهم میشه. یعنی وقتی میخواد این سنت ابتلا به صحنه بیاد و اجرا بشه، مثل اینکه زمینه‌های ارتکاب، زمینه‌های انجام دادن پاره از مسائل هم برای انسان مهیا میشود. کاملا شرایط مهیا میشه برای انسان. قرآن میگه اینجا ما عیان میکنیم، یعنی آشکار میشه تو این صحنه برای شما این ماهیات. از مسیر سید اینم یه راه هست، همین سیدی که گاه نعمت برای شما و از این استفاده میکنید برای تغذیه غیره و امثال اون، اون هم تناله و ایدیکم و رماحکم، به گونه ای که به وفور دم دستتان خواهد بود. نه اینکه بخواد بگردید وادی به وادی شکار پیدا کنید، نه، این فراوان به گونه ای که دستهای شما بر شکار میرسند، نیزه های شما بر اون استوار است. اون وقتایی که انسان میگردد دنبال یه حرامی که انجام بده پیدا نمی کند، ابتلا پیش نمی آید. ابتلا وقتی پیش میاد که پا رو از منزل بیرون گذاشتی، حرام فراوان میبینی. یک گام تا جهنم بیش فاصله نیست. اینجاست که ابتلا خودش رو آشکار می کند. یعنی سنت ابتلا الهی در فضای ریاضت چندان پررنگ نیست، بلکه در فضای مهیا بودن اسیان اینجا جدی است. در غار نشینی و دیر نشینی و کنج رفتن ابتلا معنا ندارد، بلکه اونجا که پیلان می لغزند ابتلاء الهی. به گفت آنجا، اونجایی که پری رویانند و عرض به خدمتون کار اونجاست که لغزندگی مشاهده میشه. یعنی اون فضای مهیای برای ابتلا، فضای دسترس نوع این مسائل است. به ظرافت خداوند این رو در لابلای آیه گنجانده است. من از سید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه یخافه بالغیب، لیعلم الله من یخافه بالغیب. نوع این فعل رو در قرآن بارها دیدیم، تا آن که خداوند بداند چه کسی خوف از اون دارد در غیب. تا آن که خداوند بداند، این لام لام غایت است. پایان این اتفاق می افتد که خداوند بداند مثلا چنین و چنان. خب اولین سوالی که اینجا برای ما مطرح میشه اینه که خداوند چیزی را نیست که نداند که بخواهد بداند. پس این لیعلم الله یا مشابه فعلهای قد یعلم الله، اینها چیست؟ اینها این رو عرض کردیم خدمت بزرگوان. علم خداوندی از علوم تحصیلی نیست. علم خداوند حصولی است، در ذات اوست، نه تحصیلی. پس چیزی نیست که خداوند بخواهد اون رو تحصیل کنه. این فعلا چجی رو نشان میدهد؟ به اتفاق جمعی مفسرین مستفاد از کلمات معصومین و خود اهل بیت علیهم السلام، نوع این فعلها در قرآن یعنی تا آن که خداوند ابراز کند و عیان کند معلوم خود را، خداوند نشان بده آنی را که از شما انسان ها می داند اما برای خود شما ثابت نیست. اون علم الهی در حق شما براتون ثابت میشه. اونی که اگر معلم بگوید آمن، شما این ترم مشروطید، اول ترم بی خود سر کلاس اومدید، پرخاش میکند این دانشجو به این معلم که شما چه کارید، توهین به شخصیت من میکنید، من این چنین است، استعدادم اون چنان است، بفرمایید سر کلاس بنشینید. می نشیند پایان ترم می بیند این 6 و 7ش رو، بعد معلم میگه من به شما نگفتم این مسیر رو طی کردید، این نمره رو گرفتید که این پایان شماست. این علم ابتدایی معلم الان نشان داده شد، علم برای معلم حاصل نشد. این مثال خیلی ساده عرض می کنم، اما این علم ثابت شد به اون کسی که می خواهد چنین مسیری رو طی کند. در مورد علم خداوند چه این اتفاقی می افتد؟ علم خدا در ذات الهی است، این حاصله، چیزی نمیخواد اتفاق خارجی پیش بیاید. آنی که پیش می آید اثبات معلوم خداوند است، نه ظهور علم الهی. از جهت کلامی اینطور تبیین میشه مسئله. لیعلم الله، تا اون که خداوند نشان دهد و مشخص کند که کدامش از بندگان او هست که یخافه، اون ارتباط خاص رو با خداوند دارد، که اون خوف و خشیت خداوند در جان این بنده دیده می شود، اون هم بالغیب. خود این کلمه بالغیب، من خشی الرحمن بالغیب که بارها مطرح میشه، دو توجیه همیشه در کنار این وجود دارد. یعنی اون بانی که بر سر غیب و پنهان و نهان می آید، یا این با رو به اصطلاح ادبی میگیم با ملابسه، یا میگیم با ظرفیت. ملابسه یعنی همراهی، یا با ظرفیت. چطور؟ تا آن که خداوند مشخص کند با همین ابتلا، با همین دادن نعمت، با چنین در شرایط قرار گرفتن، که کدام یک از بندگان او در شرایط غیب هم خوف خداوند دارد. عرض کردم دو معنا داره. اگر معنای ظرفیت کنیم، مثلا همون آیه من خشی الرحمن بالغیب، کسی که خشیت خدا در غیب دارد، یعنی برای این مهم نیست که در حضور کسان باشد، در حضور جامعه و جماعت باشد، حاضر ناظری بر عمل او باشد، این حاضر و ناظر نمیخواد. این انسانی که همیشه یه حاضر میبیند یه ناظر میبیند، این چه حاجتی دارد که دیگری ببیند یا نبیند؟ این غیب و عیان فضای عمل رو مطرح میکند، غیب و شهود در چه شرایطی. یا نه، بحث خلوت و جلوت نیست، من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی که خشیت خدا دارد، اما خدایی که اون خداوند در غیب است، همراه با غیب است. این خیلی مهمه، اینی که ما بالاخره عزیزان بشریم، ما با حواسمون هم زندگی میکنیم. بله، وقتی انسان با اون قوت و با اون توانمندی عقلانی میرسد، دریچه های حس رو میگشاید، اینها رو مسیر حواس رو در وادی خودش قرار میده، فراتر از حس میاندیشد، تأمل میکند و تفکر میکند. وقتی انسان به مراتب شهود باطنی میرسد، دیگه تمام حواس رو زیر پا میگذارد، بدون چشم میبیند، بدون گوش میشنود. اما اینا برای چه مقدار از بندگان دست میده؟ برای چه مقدار از انسان ها که با قوت عقل و شهودشون، با اون قوه خرد و با اون قوه کشف شهودشون زندگی کنن؟ نوعا انسان ها بالاخره متأثر از حواسشون هستند. ما انسان هایی که متأثر از حواس ظاهریمون هستیم، خشی الرحمن بالغیب، خشیت از خدایی دارد که به ظاهر به حس با اون خداوند ارتباطی نداره و این خیلی ارزش داره و این جایگاه رفیعی داره. از قیامتی خوف داریم، آه آه من وحشت قبری میگوید که اون قبر و اون عالم قیامت غیب است. از برزخی دل نگرانیم که غیب است، نهان است، به حس و چشم شهود ظاهری دیده نمیشه. و این خیلی منزلته برای انسانهای مؤمن، اینه که از اصول اصلی ایمان یؤمنون بالغیب. واقعا این چنین است، هر مقداری که در غیب انسان پیشرفت پیدا می کند و قوی تر میشه، مدارج ایمانش بالاتر میاد. این بیان دوم قابل استفاده از آیات شریفی مثل این آیه است، تا آن که خداوند نشان دهد و معلوم کند که کدام یک از بندگان او خوف بیشتری به آن خدا دارند، به ذات او و فرامین او، با حال اینکه خیلی از این عوامر، خیلی از این عوالم غیبند، اینا آشکار نیست، ارتباط حسی با اینها برقرار نخواهد شد. فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب الیم، اون کسانی که تعدی میکنند و تجاوز میکنند بعد از اینکه خداوند حکم رو برای اینها تعیین میکند و مشخص میکند این ابتلاعات رو، دیگه حال روز اینها معلوم است، اینها گرفتار خواهند شد به عقوبت هایی که نتیجه رفتار خود اینهاست. به شکل کلی زمینه این بحث مطرح شد که این یه ابتلا است. خب پس بنابراین میتونیم این رو نه به عنوان تفسیر عرض میکنم، به عنوان کلی میتونیم تسری به همه احکام دینی، همه محرمات باب احرام بدیم. یعنی تمام محرماتی که در باب احرام مطرح میشه، همه اینها لیبلونکمه، همه اینها به نوعی نشان میدهد اون حقیقت وجودی انسان رو، تحملمون رو، صبرمون رو و خیلی از مسائل رو برای خودمون روشن میکنه، تعهدمون رو اثبات میکنه برای خودمون. این یه نوع تمرینه، یه نوع ممارسته و بسیار خوبه این کلی استفاده میکنیم. حالا که این گفته شد، یا ایها الذین آمنوا، به شکل وضع حکم قطعا مطرح میشه، کسانی که ایمان آوردید، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، مباد بکشید صید و شکار را، ممنوع شد، حرام قطعی. و حال این که شما حرمید، حرم جمع محرمه، و حال این که شما محرمید، در احرامید، و خود حرمه گاه به زنان حرمه میگویند، تصبا حرمه، اون شعاری که میدادن بعضی روز فتح مکه، الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا و حرمه، امروز روز سرخ است، روز خون است، امروز روز به اسارت در آوردن زنان است. یه مرتبه ابو سفیان شهید، دست پاچه شد، دوید که این شعاری که دارن میدن اینو خود پیامبر گفته است. زود اومدن گفتن یا رسول الله یه عده‌ای دارن این شعار رو میدن. گفتن نه نه نه، بگید اون پرچم های قرمز رو پایین بیاورن و دیگه این شعار رو ندن، بلکه بگند الیوم یوم المرحمه، امروز روز سپید است، امروز روز مرحمت خداوند و تجلی الهی است، نه روز خون و خون ریزی. تصبا حرمه، به زنان گفته می شود، به دلیل پاره از ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در رفتار زنان وجود دارد از باب عفاف و حجاب و تقوای خاص خودشون. این حرمه گفته می شود. و انتم حرم، به حالی که شما یه ممنوعیت هایی رو در احرام دارید که باید اینها رو الزاماً رعایت کنید. و من قتله منکم متعمدن و جزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبه. اینجا وضع به اصطلاح ما اون کفاره و مجازات این کار رو خداوند بیان میکنه. اگر کسی چنین کرد و صیدی رو انجام داد و من قتله منکم متعمدن، اگر خطعی نباشه و عمدی باشه، جزاء اون مثل همان چیزی است که از بین برده است از حیوانات اهلی که در اختیار دارید. یعنی به تعبیر فقها این اگر سقار از سقار، اگر از کبار از کبار. اگر احیانا آهویی رو زده است گوسپندی، اگر احیانا مثلا فرض بکنید حیوان بزرگی رو از پا انداخته است اشتری رو باید بدهد مثلا. این تناسب باید داشته باشه، مثلیت از باب شباهت ظاهری. اگر شباهت ظاهری دست یافتنی نبود، مثلیت میشه از باب ارزش‌گذاری قیمی و قیمت‌گذاری. این بحث فقهی داره که به همین شیوه فقها هم مطرح میکنن. مثل ما قتل من النعم، میزان کیست؟ یحکم به ذو عدل منکم، دو انسان عادل به اصطلاح دو تا مقوم اینها قیمت گذاری کنند، تعیین کنند برای حکم، کفایت میکنند. و این کفاره‌ای که باید بپردازید هدیه‌ام، این به عنوان یه هدیه است در این مسیر، اون هم بالغن کعبه. باید این رو حتما، کعبه گفته میشه مراد مکه، یعنی باید به مکه برسه این به اصطلاح، اگر در بین راه هم این کار رو انجام دادید، اما این کفارتون رو باید در مکه انجام بدید. اگر عمره است در خود سرزمین مکه، اگر این سید شما در حج بوده محل قربانی کجاست؟ منا، این بر اونجا باقی میشه. خب حال ممکنه شما توان این رو نداشته باشید که قربانی بکنید. او کفارتون طعام و مسکین، او عدل و ذالک صیاما لیذوق و بال امره، همون بحث تأخیر یا ترتیب در کفاره پیش میاد. ابتداءً باید یه قربانی، اگر نتوانستید اونگاه اطعام و سیر کردن گرسنگان، اگر توان اون رو هم نداشتید اونگاه بحث روزداری و روزه گرفتن مطرح میشه، همون ترتیبی که در کفاره ماه رمضان هم شما مشاهده میکنید. حالا میزان این گرسنه سیر کردن، تعداد روزه، اینها دیگه بحثایی است که در فقه کاملا فقیهان میزان و مقدار و حدود اون رو مشخص میکنن و بازگو میشه. پس بنابراین اون فرمود هدیان بالغ الکعبه، این یک. دو، او کفارت و طعام و مساکینه، عرض به خدمتون حالا تعداد این مساکین چقدر باشن، عرض کردم این مطابق، یعنی برابری میشه در فقه و بازگو میشه. او عدل و ذالک صیامن، یا برابر با این عدل اینجا، یعنی مطابق با این روزه داری. طعام که بچشد و بال امره، سنگینی کار خودش را که عمل کرده. عفالله عما سلف، باز هم دست مرحمت خداوند نوازش میکند بندگان خودش رو. در این حکم هم مثل حکم قبلی و بقیه احکام الهی است. اگر قبلا این کار انجام شده است ما از شما گله‌ای نداریم. الان که حکم اعلام میشه دیگه تعیین موضع کنید. عفالله، خدا میگذرد. عف به معنای چی؟ گذشت. یعنی چطور دیدی ندیدی؟ عفالله، خدا میگذرد و رها میکند. اما سلف، تعبیری که امروز میگیم قانون عطف به ما سبق نباید بشه. عفالله اما سلف، تموم شد. اما و من عاده فینتقم الله منه. الله اکبر، این از تندترین خطابهای خداوند در قرآن است. اگر کسی بازگردد به چنین عمل بعد از این نهی، تکرار بکنه، فینتقم الله منه، دیگه خدا نمیفهمد کفارش رو تکرار کند دو برابر سه برابر بدهد. دیگه مثل این که کار به اونجا میرسد که نتوان شست از زنگی سیاهی، فقط اینجا بود خدا ازش انتقام بگیرد. یعنی چی؟ ببینید این بحث رو در حدود و مجازات اسلامی داریم. اگر یک کسی یه حدی میخورد، یه سارقی اثبات شد از اون نوعی که حد میزنند سرقت اون شد محدود، یعنی حد خورد، زدن این چهار انگشت دست راست رو. برای بار دوم سرقت کرد، باز در حدی که اثبات جرم شد و اجرا حد شد. این یکی رو زدن، چهار انگشت چپ رو زدند. اگر برای بار سوم اثبات شد و مورد اجرا حد الهی قرار گرفت و انگشت پا احیانا قطع شد پای راست، اگر برای بار چهارم گزار چنین دزدی به محکمه قضایی افتاد، دیگه اینجا با هیچ چیز نمیتوان بر او اجرای حد کرد جز اعدام، جز قتل. اصحاب الکبائر یقتلون فی الاربع. یه اختلاف مختصری بین فقیهان در مرحله سوم و چهارم هست، اما عمدتا مبنای فقهی مرحله چهارمه. اگر هر کسی حدود الهی در مورد اون سه بار اجرا شد، کسی سه بار مورد حد زنا قرار گرفت، دیگه در مرحله چهارم میگن دیگه ظاهرا این عنصر نامطلوب برای جامعه بودنش حمام است که فلا یلدو الا فاجرا کفارا یذل عبادک، یا انحراف جمعی ایجاد میکنند یا از او متولد نمیشود مگر پلیدی و خبیثی. پس دیگه اینجا جایی است که دیگه باید با شدت و قاطعیت حکم اجرا بشه. این حکم رو داریم در تمام موارد. آیه اشاره به این دارد، اگر کسی نهی شد، گفته شد، عمل کرد، باز برای بار دوم عمل کرد، بار سوم عمل کرد، دیگه نمیگیم برد اینجا قربانی کند، روزه بگیرد، مساکین رو سیر کند. نه، اینجا جایی است که و من عاده فینتقم الله من، اینجا جایی است که خداوند انتقام میگیرد. و الله عزیز ذو انتقام، و خداوند هم قدرت لازم رو دارد هم ابزار انتقام رو دارد و میتواند چگونه با چنین انسانهای متجاوز برخورد کند. فقط یه جمله کوتاه، احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. شما در حال رفتن به سوی حجید، به سوی عمرید، احرام رو در مسیر بستید. حالا احیانا شما اگر در وادی و مسیری قرار گرفتید که مسیر آبیست، احل لکم صید البحر، در همین وادی در حال احرام شما اگر به نوعی به نذر یا به هر شیوه از خانه و دیار خودتون محرم شدید، هر جوری مثلا امکانون، احل لکم صید البحر، اگر شکاری در مسیر دریا یعنی صید حیوانات دریایی برای شما از اونهایی که حلالن در اسلام پیش آمد، مشکلی نیست. تا اینجا اونچه نهی شده بود در مورد صید البحر حیوانات خشکی بود، اما اینجا صید البحر دریایی است. احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، هم میتوانید صید کنید، هم اگر دیگران صید کردن شما میتوانید در شرایط احرام نوش جان بفرمایید. این میشه جمع بین صیدش و طعامش. گاهی مفسرین میگن چه معنا داره، خدا هم صیدش رو میگه هم خوردنش رو میگه، این جمعش برین میشه. احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، این برمان ابزار راه شما و کار شماست، مشکلی نیست، بلکه سیاره و برای همراهان و اهل قافله و کاروانتون. و حرم علیکم صید البر، اما این حلال در جای خودش، حرام در اینو مخلوطش نکنید با مسئله قبلی. صید بر نمیتوانید، باید این محدوده اطراف مکه، این سرزمین حرم و این وادی، کاروان ها دارن میان میرند، این دست دسته، گروه گروه، هزار هزار، کرور کرور دارن میان میرن. اگر اینا هر کدام یه سلاحی به دستشون بگیرند و بیفتن تو این وادی ها برای تأمین آذوقه‌شون یا برای تفنن و تفریح چنین بکنن که دیگه اینجا موجود زنده ای نمیماند، دیگه اینجا که بدل به چیز دیگری میشه، نه اینجا مسون و محفوظ، اما اون در مسیر آمدن دریا جای خودش رو دارد و مشکلی بر اون نیست. حرمه علیکم صید البر ما دمتم حرما، تا زمانی که در احرامید ممنوع. خب چون بحث قانونگذاری و تشریع و حدود الهی است، در پایان آیه شریفه هم و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، رعایت کنید اون حدود خداوند رو، پاس بدارید تقوای الهی را که به سوی او حشر خواهید شد و بازگشت شما به حکم او و قانون او و پاداش یا کیفر حضرت او خواهد بود. در مجموع ملاحظه فرمودید که برابر این خداوند سبحان در این آیات هم اشاره به اون مراحل تقوا فرمود در ابتدا بعد از بحث اون محرمات چهارگانه، بعد هم ابتلاء انسان ها، رو شدن اون حقیقت وجودی انسان در فضای نعمت با احکام الهی، با این حلال، با اون حرام، با این فرصت، با این نعمت، و بعد هم یه اشارتی به مسیر حج و سید حج و یکی از محرمات، حالا زمین سازی شد برای یکی از زیباترین آیات در مورد خود کعبه. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس و شهر الحرام، یکی از فلسفه های مهم کعبه و حج رو خداوند سبحان در آیه بعدی اشارت می کند که امیدواریم فرصت دست دهد و نوبت آینده خدمت بزرگواران ادامه بحث رو تقدیم بداریم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق تقوا و کسب رضای حضرت خودش رو آن با آن و لحظه به لحظه به همه ما عنایت بفرماید.